ساعت 8:30 شب به وقت ایران است. همراه با شما برنامه های امروز رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در بخش های بعدی برنامه امروز با کامران فانی به جهان کتاب می رویم، با غلام حسین میرزا صالح تقویم تاریخ را ورق می زنیم، با همایون کاتوزیان در جنبش مشروط خواهی مروری می کنیم، با محمود خوشنام به حرف ترانه ها گوش می کنیم، با فریدون خاوند بر گزارش اقتصادی روز مروری داریم و برنامه های دیگر. اما اکنون زمان شنیدن خبر هاست. تازه ترین خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
به گفته شاهزاده سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، این کشور به آمریکا اجازه نخواهد داد که از خاک عربستان برای حمله به عراق استفاده شود. شاهزاده سعود در این حال افسود که آمریکا میتواند مانند یک دهه گذشته به نظارت بر عراق از طریق پایگاه‌های هوایی عربستان سعودی ادامه دهد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است که تصمیم به تغییر رژیم عراق گرفته است. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه حمله نظامی به عراق را عامل تشدید مشکلات وضعیت موجود خواند و گفت دعوت عراق از رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل راه مسالمت‌آمیزی را برای حل این بحران گشوده است. ایوانوف افزود که هر گونه حمله نظامی به عراق میباید رسما توسط سازمان ملل متحد تحریم شود. روسیه، آلمان و فرانسه با خودداری از پشتیبانی آمریکا در حمله نظامی به عراق به گسستن پیوند خود با ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا اقدام کردند. ارتش چین هشدار داد که تایوان ممکن است با حمله نظامی چین روبرو شود. در بیانیه ارتش چین که امروز منتشر شد، هشدار داده شده است که اگر چن شیوبیان رئیس جمهوری تایوان همه پرسی اعلام شده را انجام دهد، با خطر حمله نظامی چین روبرو خواهد شد. چین رئیس جمهوری تایوان هفته گذشته با تأکید بر استقلال کشورش از چین گفت که این موضوع به نظرخواهی عمومی در تایوان گذاشته می شود. مسئولان چینی می گویند خواهان حل مسالمت آمیز این بحرانند و برگزاری همه پرسی در تایوان راه ها را به سمت استفاده از زور خواهد برد. موضع چین مبنی بر مخالفت با جدایی تایوان به عنوان یک کشور مستقل از چین مورد تأیید دولت آمریکاست. در ایران دکتر ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل‌های سیاسی بازداشت شد. به گفته همسر دکتر ناصر زرافشان، پس از احضار تلفنی از دکتر زرافشان و پیش از ارسال حکم کتبی احضار، ناصر زرافشان که امروز بعد از ظهر حاضر دفتر کار خود بود توسط دو نفر بازداشت شده است. همسر ناصر زرافشان افسود که به او اطلاع دادند که روز بعد میتواند ناصر زرافشان را در مجتمع قضایی امام خمینی ملاقات کند. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر ناصر زرافشان با اظهار این مطلب که اداره اماکن نیروی انتظامی از طریق تلفن ناصر زرافشان را احضار کرده بود، از پیوند این بازداشت با حکم اخیر دادگاه علیه موکل خود اظهار بی اطلاعی کرد. دستگاه قضایی ایران هنگامی که دکتر زرافشان وکالت خانواده مقتولان قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده داشت، حکم قطعی 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق علیه او صادر کرد. روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد خبرگزاری دولتی ایران را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. در اطلاعیه‌ای که از روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران امروز منتشر شد، با اعتراض به انتشار بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران توسط ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آمده است که نهضت آزادی غیر قانونی است و انتشار بیانیه‌های آن توسط ایرنا پرسش برانگیز است. روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران همچنین به این دلیل که خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرده است که احکام دادگاه علیه نهضت آزادی و اعضای آن قطعیت نیافته، این خبرگزاری را مفتری خوانده و تصریح کرده است که این موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. حکم دادگاه بدوی علیه نهضت آزادی و اعضای آن 2 هفته پیش مبنی بر انحلال نهضت آزادی و حکم زندان از 4 ماه تا 10 سال برای 33 تن اعضای آن مقرر شد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران خبر پیگیری احکام دستگاه قضایی علیه نهضت آزادی توسط رئیس جمهوری را تأیید کرد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت در کنفرانس خبری امروز در تهران گفت که محمد خاتمی رئیس جمهوری این موضوع را به هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی احاله کرده تا در مورد آن اعلام موضع شود. دوشنبه گذشته آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در پاسخ به اعتراضات و ابهامات درباره احکام دستگاه قضایی علیه نهضت آزادی تصریح کرد که اگر اعتراضی به این احکام هست، باید روال قانونی خود را طی کند و تقاضای تجدید نظر صورت گیرد. جمعی از گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب جمهوری اسلامی انحلال نهضت آزادی ایران توسط دادگاه انقلاب اسلامی و غیر مشروع خوانده شدن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را غیر قانونی خواندند. در بیانیه‌ای که با عنوان جبهه اصلاح طلبان منتشر شده، برخی از منازعات سیاسی کنونی در حکومت ایران بر زمینه جنگ قدرت و تداوم ریاست توسط عده‌ای از حکومتگران توصیف شده و از جمله آمده است که با توجه به قانون احزاب جمهوری اسلامی، غیر مشروع خواندن گروهی صرفاً بر اساس استنباط‌های مجمعی از علمای قم و یا انحلال احزاب توسط دادگاه انقلاب اسلامی فاقد وجاهت قانونی است. حزب اراده ملت، حزب مردم، حزب پیشگامان توسعه، حزب وحدت ایران اسلامی و کانون همبستگی فرهنگیان ایران در شماره 20 حزب و گروهی هستند که این بیانیه را امضا کردند. و آخرین خبر در این بخش خبری از تاجیکستان. در اثر شکست شدن یک سد و جاری شدن سیل، دست کم 21 تن در این کشور جان سپردند. وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرد سیل مذکور که در منطقه گرن و بدخشان جاری شده، بیش از 70 خانه را ویران کرده و به یک روستا صدمه جدی زده است. تخریب 2 پل، 1 مرکز درمانی، 1 مدرسه و چندین کیلومتر جاده و خطوط برق از اثرات دیگر این سیل نابهنگام در تاجیکستان بوده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت می‌شنوید. در ساعت 9 شب به وقت ایران، یعنی حدود 25 دقیقه دیگر، شما را در جریان آخرین خبرهای امروز خواهیم گذاشت. در اینجا با کامران فانی سراغ جزیره‌ای را در ماه می‌گیریم. جزیره‌ای در ماه نام کتابی است که امروز کامران فانی در برنامه کتاب روز از آن می‌گوید.
آنگاه که سپیددم در جامعه خاکستری آرام پیش می‌آید، به سوی دلدار سیه چشم خود می شتابم. آندم که شامگاه دستای سال نیمه تاری که دلدارم می نشیند و بارامی لحظه های خاموش را به دست آه می سپارد، زنگ ناقوس دهکده به گوش می رسد، دور می شدم و در رز اندیشه پر اندوه من به تیرگی می گراید. شعری را که شنیدید اثر ویلیام بلیک، شاعر و نقاش بلند آوازی انگلیسی بود که به تازگی گزیده‌ای از اشعار عاشقانه او تحت عنوان جزیره‌ای در ماه با ترجمه شیوا و شیرین دکتر هوشنگ رهنما به همت انتشارات هرمس منتشر شده است. ویلیام بلیک در سال 1757 در لندن به دنیا آمد و در سال 1827 در 70 سالگی در همانجا درگذشت. خلاقیت هنری او هم در عرصه شعر و هم در حوزه نقاشی و خوشنویسی جلوه‌گر است و این دو در مجموع آثار او در هم تنیده شده. به نظر بلیک همه چیز هنر است، حتی کائنات هم یک اثر هنری است، آفریده هنرمند ازلی. او شاعر و هنرمندی رازورز بود. آثارش بازتاب رمز و راز جهان اساطیری است، سرشار از نمادها و سمبولها که از کتاب مقدس، متون افسانه‌ای یونان باستان و کیهانشناسی و الهیات و عرفان سرچشمه گرفته است. در میان آثار بلیک، اشعار عاشقانه او زیبایی و جذابیتی خاص دارد. صور خیال در این اشعار همانند نقاشی‌هایش گویا و رنگارنگ و آهنگین است. لطف و لطافت و سادگی سرشار از زیبایی این شعرها فراموش نشدن. هرگز مکوش که عشق خود را پازگو کنی، تنها عشق ناگفته پایدار تواند بود. چرا که نسیم ملایم خاموش و ناپیدا می وزن. من عشق خود را بازگو کردم، هرچه در دل داشتم باز گفتم با دوست، لرزان ترسان سرما زد و آشفته و آه او از کنار من رفت. مسافری فرا رسید خاموش و ناپیدا و به آهی او را برگرفت و رفت. کتاب جزیری در ما گزیده اشعار عاشقانه بلیک مجموعه 50 قطعه شعر غنایی و تغزلی است که به صورت دو زبانه متن انگلیسی و برگردان فارسیان چاپ شده است. مترجم در گزینش این شعرها به دو اصل عاشقانگی در مایه و کوتاهی ساختار توجه داشته و کوشیده است تا برگردان فارسی در عین وفاداری به متن اصلی از شاعرانگی و کلام آهنگی شعر کاسته نشود.
جزیره در ماه، شعرهای ویلیام بلیک با ترجمه دکتر هوشنگ رهنما. اما پیش از آنکه برنامه های امروز را ادامه دهیم، به اطلاعتان می رسانم که در ادامه بحث های میزگرد رادیو آزادی زیر عنوان بحران کنونی و آینده ایران که پخش آنها از هفته گذشته آغاز شده، امشب در ساعت 11:30 شب به وقت ایران، یعنی ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی، میزگردی با شرکت حجت الاسلام احمد قابل تحلیلگر سیاسی در ایران، جمشید اسدی استاد دانشگاه در پاریس و داریوش سجادی روزنامه‌نگار مقیم آمریکا برگزار می‌شود. تهیه کننده این میزگرد مهدی خلجی است. توجه علاقه‌مندان مباحث سیاسی را به این بحث میزگرد جلب می‌کنم. همینطور از علاقه‌مندان موسیقی پاپ و ترانه‌های ایرانی دعوت می‌کنم که از شادی برنامه جدید رادیو آزادی که در ساعت 22:30 به وقت ایران، یعنی ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود، غافل نشوند. افشین گرگین تهیه کننده و مجری این برنامه شاد و شنیدنی است. بعد 7 سال پیش در چنین روزهایی فرمان مشروطیت در ایران صادر شد که به همین مناسبت در تهران و تبریز و شهرستانهای دیگر ایران همایش‌ها و مراسمی برگزار شد. رادیو آزادی نیز به همین مناسبت از 5 روز پیش گفتگویی ویژه را با دکتر همایون کاتوزیان، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در بررسی وجوه گوناگون جنبش مشروطه‌خواهی و انقلاب مشروطیت ایران آغاز کرده است. در ششمین بخش این گفتگو، همایون کاتوزیان به ماهیت انقلاب مشروطه از دیدگاه‌های گوناگون مشروع خواهان، سوسیال دموکرات‌ها و غیره می‌پردازد. جالب است بدانیم که 4 روز پیش مراسم 93 سالگرد مرگ شیخ فضل الله نوری در قم برگزار شد. شیخ فضل الله نوری از رهبران مشروع خواه و مخالف مشروطه بود که در تقابل 2 جریان مشروع خواه و مشروط طلب به دست مشروط طلبان اعدام شد. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را با همایون کاتوزیان می شنویم.
جنبش مشروطه ایران. در گفتگو با همایون کاتوزیان.
در پنج بخش نخست برنامه بررسی جنبش مشروطه ایران، پس از ترسیم دورنمایی از این جنبش و نگاه به شکلگیری اندیشه مشروطه خواهی، به این موضوع پرداختیم که چگونه سرآمدان ایرانی در قرن 19 به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت ایران باید استبداد ایرانی را با حکومت قانون جایگزین کرد. سپس رویدادهای مهمی را که سرانجام انقلاب مشروطه را پدید آورد برشمردیم. آنگاه به خواستهای اصلی مشروطه خواهان و استفاده ناآگاهانی بسیاری از آنان از روشهای مشروطه برانداز اشاره کردیم. در بخش ششم این برنامه، همایون کاتوزیان به ماهیت جامعه شناختی انقلاب مشروطه می پردازد.
درباره ماهیت انقلاب مشروطه بحث و گفتگو زیاد شده. تا اواخر قرن بیستم نظر غالب این بود که انقلاب مشروطه انقلابی بورژوایی بوده، نه فقط روشنفکرهای مارکسیست، بلکه اکثریت عظیمی از سایر درسخونده ها به همین باور بودند. تنها نظر دیگر غیر از این بود که نهضت مشروطه رو انگلیسا به وجود آوردن تا از نفوذ روسیه در ایران کم بکنن. این نظر دوم در میون نسل‌های رایج بود که مستقیم یا غیر مستقیم در انقلاب شرکت کرده بودند اما بعد پشیمون شده بودند. یکی به این دلیل که آرمان‌های غیر واقع بینانه‌شون به دست نیامده بود و دیگه اینکه کمی بعد از هیجانات و جشن و سرور پیروزی هرج و مرج کشور را فرا گرفته و خطر تجزیه بر کشور سایه انداخته بود. این نظر مشابه نظر خیلی از شرکت کنندگان و طرفداران انقلاب بهمن 57 که معتقد شدند انقلاب کار امریکا یا انگلیس یا هر دو بوده و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران رو خود آمریکا طراحی کرده و جنگ ایران و عراق رو هم آمریکا و دولت‌های غربی دیگه به راه انداختن و رویارویی امریکا با جمهوری اسلامی چیزی بیش از یک جنگ زرگری نیست.
این قیاسی که کردین خیلی جالب بود، ولی چطور شد که انقلاب مشروطه، این نظریه که انقلاب مشروطه توطئه انگلیس ها بود، دوام پیدا نکرد؟
نسل‌های بعدی این تئوری رو که انقلاب مشروطه توطئه انگلیس ها بود به چهار دلیل اصلی قبول نکردن. یکی این که اونا مزه هرج و مرج بعد از مشروطه رو نچشیده بودن. یکی دیگه این که آرمان‌های انقلاب مشروطه رو قیاس میکردن با واقعیت‌های نظام استبدادی موجود که در اون به سر می‌بردن. سوم این بود که در دورانی به سر می‌بردن که انقلاب و انقلابی‌گری خاص در ایران و سایر کشورهای جهان سوم مد و متداول بود. و بالاخره اینکه این نظریه جذاب در مورد انقلاب مشروطه پدید آمده بود که انقلابی بورژوایی بوده. نظریه خیلی دهان پرکن و پشتگرم به ایدئولوژی که هم جذابیت فکری سیاد بود و هم قدرت سیاسی.
مقصودتون تفسیر مارکسیستی از انقلاب مشروطه است، درسته؟
بله، تحلیل‌های مارکسیستی از انقلاب مشروطه بر اساس این نظر بودن که توسعه اقتصادی در قرن 19 خاص در نتیجه افزایش داد و ستد با روسیه و اروپای غربی به اندازه‌ای موجب رشد بورژوازی شهری شد که نظام فئودالی توان هضم اون رو نداشت. به زبان مارکسیستی انباشت سرمایه و پیشرفت فنی به حدی رسیده بود که وضع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی موجود گنجایشون رو نداشت و تضادهایی که از اون به دست آمد بالاخره به طغیان سیاسی، یعنی انقلاب مشروطه منجر شد که فئودالیسم رو کم و بیش برانداخت و بورژوازی رو کم و بیش دوم ازشون. این در واقع بازگویی ساده الگویی بود که در قرن 19 هم برای تحلیل ماهیت انقلاب فرانسه پیشنهاد کرده بودند. اما واقعیت اینه که نظام ایران فئودالی نبود بلکه استبدادی بود. یعنی با اینکه نوعی مالکیت ارضی خصوصی در کنار مالکیت گسترده دولتی در ایران وجود داشت، اما در قیاس با نظام فئودالی اروپا به هیچ وجه نمیشد ایران رو جامعه فئودالی خوند. گذشته از این در ایران قرن 19 هم نه انباشت سرمایه نه پیشرفت فنی حاصل شد.
اما پرسش پیش رو این است که اگر چنانچه باور کنیم جامعه ایران هیچگاه جامعه‌ای فئودالی نبوده و انقلاب مشروطه انقلابی بورژوایی نبوده، پس دست آخر ماهیت انقلاب مشروطه چه بود و با چه روشی میتوان این ماهیت را تعیین کرد؟ پاسخ همایون کاتوزیان.
ببینید، ماهیت هر انقلابی رو با بررسی هدفاش، هوادارانش مخالفانش و نتیجه اون میشه دریافت. در انقلاب مشروطه هدف مشترک اصلی و محوری استقرار مشروطه، یعنی حکومت مشروط و مقید به قانون بود که معنای اون جز انهدام استبداد تاریخی ایران نبود. نمونه دیگری بود از غلیان تضاد دولت و ملت در تاریخ ایران، با این تفاوت که در قیام‌های سنتی هدف برانداختن یک دولت استبدادی ظالم و استقرار یک دولت استبدادی عادل به جای اون بود، ولی این بار در تجربه مشروطه آموختن از تجارب اروپا نشون داده بود که میشه کل نظام استبدادی رو هدف گرفت و حکومت قانونمند رو به جاش گذاشت. این از هدف انقلاب. اما درباره هواخوان اون، درست مثل قیام‌های سنتی ایران، همه طبقات ملت در اون نمایندگی شدن. تقریبا همه تجار و کسبه و پیشه‌ورا، اکثر علما و روحانی ها، بسیاری از سران ایلات، اغلب مردم شهرها و تمامی روشنفکران متجدد به طور فعال یا غیر فعال از انقلاب مشروطه پشتیبانی کردند. به خصوص مشکل بتوان گفت که پس از کودتای محمد علی شاه ممکن بود که پیروزی 1909 و فتح تهران بدون پشتیبانی کامل علمای بزرگ نجف مثل آخوند ملا کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و بدون اقدام مسلحانه ملاکان و ایلخانان بزرگ و نیرومندی مثل سپهدار تنکابونی و سردار اسعد بختیاری و سمسام سلطنه بختیاری، ممکن نبود که این پیروزی بدون این اقدامات به دست بیاد. لازم به تأکیده که برخلاف همه انقلابای مدرن اروپایی و شبه اروپایی، حتی یک طبقه اجتماعی در برابر انقلاب مشروطه ایستادگی نکرد. و نکته آخر این که بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه خود مشروطه بود، یعنی حکومتی بر مبنای قانون، البته با درکی که مبارزان و حامیان انقلاب از چنین حکومتی داشتن.
فکر کنم الان به جاست که توضیحی هم درباره مفهوم مشروعه بدیم، به خاطر اینکه این مفهوم هم در کنار مشروطه مطرح شد و حتی مفهوم مشروطه مشروعه.
مشروعه نام مبهمی بود که شیخ فضل‌الله نوری و پیروانش روی حکومت مبتنی بر شریعت گذاشته بودند. اما مشروعه مقوله سیاسی روشنی نبود. به اضافه همکاری اونها با حکومت استبدادی محمد علی شاه اعتبار چندانی براشون باقی نگذاشت. و چنان که در اعلامیه‌های اونها صریحاً بیان شده، مخالفتشون اساساً با سیاست‌های تجددخواهانه مثل سوادآموزی زنان و تشویق پسنداز و سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی به جای صرف پول برای روزه‌خوانی و زیارت عتبات و مشاهد. اما علمای نجف شعار مشروع خواهی رو به کلی رد کردن و بر استقرار مشروطه پافشوردن. درباره نوری حتی نوشتند که نوری چون مخل و آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است. و در جواب به عجل‌الایه شاه نوشتند که تمام مفاسد و مشکلات مملکت ناشی از تحریکات دولت و دولتیان خائنه. و وقتی هم که جنگ داخلی آغاز شد اعلام کردند که اطاعت کردن سربازان و شلیک بر مردم و قتل طرفداران مجلس در حکم اطاعت یزید ابن معاویه است. به این ترتیب هم نوری هم شاه مجادله ظاهرن دینی رو به علمای مشروط خواه که از هر نظر مهمتر و نیرومندتر از نوری و یارانش بودن باختن. خلاصه اینکه انقلاب مشروطه نه توطئه انگلیس بود، نه یک انقلاب بورژوایی، بلکه انقلابی بود برای برانداختن استبداد تاریخی ایران و ایجاد حکومتی قانونی و مدنی که درست مثل قیام‌های بزرگ تاریخ ایران همه طبقات شهرنشین و از جمله مالک‌ها در آن شرکت داشتند. این فقط نمونه جدیدی از غلیان تضاد تاریخی دولت و ملت ایران بود.
گفتگوی همایون کاتوزیان با امیر مصدق کاتوزیان را می شنیدیم درباره تاریخ انقلاب مشروطه ایران. از تاریخ 100 سال پیش در ایران به امروز می آییم تا ببینیم که در روزی چون امروز در گذار سالها چه رویدادهایی رخ داده است. در برنامه امروز در تاریخ، غلام حسین میرزا صالح تقویم تاریخ را ورق می زند. Thank you.
329 سال پیش در چنین روزی کشتی‌های هلندی پادگان انگلیسی‌ها در جزیره منهتن را گلوله باران کردند و نیویورک را که بعدها الکساندر همیلتون و جان جی از آن برخواستند به تصرف خود درآوردند. در هفتم اوت سال 1830، سالی که هکتور برلیوز سمفونی فانتاستیک را تصنیف کرد و ویکتور هوگو ارنانی و استاندال سرخ و سیاه را به چاپ رسانیدند، لوی فیلیپ از سوی حکومت موقت به پادشاهی برگزیده شد و خود را شاه فرانسویان نامید. فرانسه در دوران حکومت لوی فیلیپ که به سلطنت ژویه شهرت دارد، شاهد رونق امور تجارت و صنعت بود و مکتب رومانتیسم رواج گرفت. لوی فیلیپ با انقلاب ژویه ظهور کرد و با انقلاب فوریه سقوط. سر رابین رانات تاگور، شاعر و نویسنده هندی و برنده جایزه ادبی نوبل سال 1913، در هفتم ماه اوت 1941 چشم از جهان فرو بست. تاگور که به بسیار از کشورهای جهان سفر کرد، در سال 1311 شمسی به ایران آمد. در اول دی ماه 1340 نیز به مناسبت 100مین سال تولد تاگور مجلس جشنی در دانشگاه تهران برگزار شد. در 16 مرداد 1288 میرزا سید حسن کاشانی، برادر مؤیدالاسلام، مدیر روزنامه حبل المتین تهران که نخستین شماره آن در 15 ربیع الاول 1325 منتشر شد، به اتهام اهانت به قانون محمدی محاکمه و به 3 سال حبس محکوم شد. در روز چهارشنبه 17 جمادی الثانی 1324 نیز بازارها و سراها در تهران و چند شهر بسته بود. متحسنین سفارتخانه مانند ایام پیشین سرگرم بحث‌های سیاسی بودند و به سخنان واعظان گوش فرا می‌دادند. در همین روز چند نفر از سران تجار و بحث نشینان برای گفتگو با صدر اعظم به مزرعه او در رستم آباد رفتند. مشیر دوله به آقایان می‌گوید مجلس باید یک شورای اسلامی باشد. آقا سید حسین بروجردی جواب می‌دهد ما شورای ملی می‌خواهیم. صدر اعظم به تندی پاسخ می‌دهد من شورای ملی نمی‌دهم. بروجردی جواب می‌دهد ما به قوه ملت شورای ملی را می‌گیریم. در عصر همین روز حدود 40 نفر از شاگردان دارالفنون به سفارتخانه رفتند و برای خود چادری برپا کردند. در این روز میان مردم بحث بود که ما جمهور و حریت می‌خواهیم و مالک و رقاب نمی‌خواهیم. در 17 مرداد 1330 لایحه پرداخت 25 میلیون دلار وام از بانک صادرات و واردات ایالات متحده به ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.
ساعت 9 شب به وقت ایران است و 6:30 به وقت اروپای مرکزی. وقت شنیدن خبرها رسیده است. آخرین خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
با
آخرین بخش خبری این برنامه را با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. دکتر ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل‌های سیاسی در ایران بازداشت شد. همسر دکتر زرافشان در این باره اظهار داشت که پس از احضار تلفنی از دکتر ناصر زرافشان و پیش از ارسال حکم کتبی احضار، ناصر زرافشان که امروز بعد از ظهر عازم دفتر کار خود بود توسط دو نفر بازداشت شده است. همسر ناصر زرافشان افسود که به او اطلاع دادند که روز بعد می‌تواند ناصر زرافشان را در مجتمع قضایی امام خمینی ملاقات کند. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر ناصر زرافشان با اظهار این مطلب که اداره اماکن نیروی انتظامی از طریق تلفن ناصر زرافشان را احضار کرده بود، از پیوند این بازداشت با حکم اخیر دادگاه علیه موکل خود اظهار بی اطلاعی کرد. دستگاه قضایی ایران هنگامی که دکتر ناصر زرافشان وکالت خانواده مقتولان قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده داشت، حکم قطعی 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق علیه او صادر کرد. روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد که خبرگزاری دولتی ایران را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. در اطلاعیه‌ای که از روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران منتشر شده، با اعتراض به انتشار بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران توسط ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران آمده است که نهضت آزادی غیر قانونی است و انتشار بیانیه‌های آن توسط ایرنا پرسش برانگیز است. روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران همچنین به این دلیل که خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرده است که احکام دادگاه علیه نهضت آزادی و اعضای آن قطعیت نیافته، این خبرگزاری را مفتری خوانده و تصریح کرده است که این موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. دو هفته پیش حکم دادگاه بدوی علیه نهضت آزادی و اعضای آن مبنی بر انحلال نهضت آزادی و حکم زندان از 4 ماه تا 10 سال برای 33 تن اعضای آن مقرر شد. اعضای نهضت آزادی گفتند که تقاضای تجدید نظر بر حکم دادگاه بدوی را خواهند داد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خبر پیگیری احکام دستگاه قضایی علیه نهضت آزادی توسط رئیس جمهوری را تأیید کرد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت در کنفرانس خبری امروز در تهران گفت که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی این موضوع را به هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی احاله کرده تا در مورد آن اعلام موضع شود. دوشنبه گذشته آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در پاسخ به اعتراضات و ابهامات درباره احکام دستگاه قضایی علیه نهضت آزادی و اعضای آن تصریح کرد که اگر اعتراضی به این احکام هست باید روال قانونی خود را طی کند و تقاضای تجدید نظر صورت گیرد. ادامه خبرها. انجمن بین المللی وکلای دموکرات از اسرائیل خواست تا هزاران فلسطینی بازداشت شده را آزاد کند. این انجمن که مرکز آن در بروکسل است، در برگیرنده وکلا و حقوقدانانی از کشورهای عرب، هند، آمریکا و چند کشور دیگر است. در بیانیه انجمن بین المللی وکلای دموکرات که امروز منتشر شد، بازداشت هزاران فلسطینی توسط ارتش اسرائیل غیر قانونی خوانده شده و از اسرائیل خواسته شده است که با رعایت حقوق بین الملل بازداشتی ها را یا رسما محاکمه کند و یا آزادشان کند. این انجمن برای اعزام هیئتی بین المللی به اسرائیل از حقوقدانان برای ملاقات با بازداشتی های فلسطینی اظهار آمادگی کرده است. رهبر گردان الاقصی در شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن توسط ارتش اسرائیل کشته شد. گردان الاقصی وابسته به سازمان الفتح تحت رهبری مستقیم یاسر عرفات مسئولیت یک رشته عملیات اخیر علیه اسرائیل را به عهده گرفته است. در جریان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه نیز امروز یک پلیس فلسطینی کشته شده است. مسئولان فلسطینی با اعلام این خبر افزودند که در جریان تبادل آتش بین سربازان اسرائیل و فلسطینیان در بیت لحیا و اردوگاه آوارگان جبلیه در شمال نوار غزه 2 فلسطینی دیگر زخمی شدند. در جریان درگیری در جنوب کابل 12 تن کشته شدند. گزارش های رسیده هاکی است که مهاجمان مسلحی که ناشناس توصیف شدند به یک پایگاه نظامی در جنوب پایتخت افغانستان حمله کردند که در جریان درگیری پیامد 11 تن از مهاجمان و یک سرباز افغان کشته شدند. رئیس پلیس کابل گفت که تحقیق درباره هویت مهاجمان و ملیت آنان ادامه دارد. همزمان خبرهای جداگانه از شرق افغانستان حاکی است که 4 مرد مسلح که به روی واحد گشت نیروهای آمریکا در افغانستان آتش گشوده بودند در اثر آتش واحد گشت نیروهای آمریکا کشته شدند. سرهنگ راجر کینگ سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اظهار داشت که این حادثه در حوالی اسدآباد در شرق افغانستان روی داده و به نظر می‌رسد که مهاجمان از افراد القاعده بودند. و آخرین خبر در آخرین بخش خبری این برنامه از تلویزیون الجزیره در اردن. این تلویزیون در اردن ممنوع اعلام شد و گزارشگران آن از ادامه کار در این کشور منع شدند. محمد ادوان وزیر اطلاعات اردن دلیل صدور فرمان ممنوعیت تلویزیون الجزیره در این کشور را هدف گرفته شدن منافع ملی اردن توسط برنامه‌های این تلویزیون ذکر کرد. توقیف تلویزیون الجزیره در اردن یک روز پس از پخش برنامه گفتگوی پربیننده این تلویزیون که در آن از سیاست‌های خاورمیانه‌ای اردن انتقاد شد صورت می‌گیرد. تلویزیون الجزیره که از قطر پخش می‌شود در جریان جنگ آمریکا و متحدانش با طالبان و القاعده در افغانستان نیز مورد انتقاد شدید دولت آمریکا قرار گرفت.
مشروع خبرها را می شدیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما پیش از اینکه به بقیه برنامه های امشب بپردازیم، ثانیه هایی را با موسیقی بی کلام می گذارم. در گزارش علمی امروز فاطمه امان میگوید که برای چندمین بار از شیوع بیماری شبه ایبولا یا تب کریمه کنگو در ایران گزارش شده که جان ده ها نفر را گرفته است. اصولا فرق این بیماری با بیماری ایبولا چیست؟ راه های انتقال آن به انسان کدام است و چگونه میتوان از گسترش آن پیشگیری کرد؟ دکتر جیجی کویک، کارشناس مؤسسه دفاع غیر نظامی دانشگاه جانز هاپکینز میگوید که سیستم بهداشت عمومی در ایران سیستم کارآمدی است و با آغاز فصل سرما نیز کنترل این بیماری راحت تر است. شبه ایبولا در ایران در گزارش فاطمه امان. بیماری CCHF یا تب همراه با خونریزی کنگو کریمه یک بیماری بومی است و در مناطق مانند پاکستان، افغانستان، ایران، عربستان سعودی، جنوب اروپا و شمال آفریقا یافت می شود. در ایران این بیماری بسیار نادر بوده، اما از سال 1978 که اولین مورد آن در استان خراسان گزارش شد تا آخرین اپیدمی آن در چند هفته گذشته، ده ها نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. در سال 1944 اولین مورد این بیماری در کریمه گزارش شد که از آن نام کریمه را گرفت. 12 سال بعد در سال 1956 این بیماری در کنگو نیز ظهور کرد، اما چندی بعد مشخص شد که عامل هر دو بیماری یک ویروس واحد است. از این جهت این بیماری تب کنگو کریمه نام گرفته است.
علائم این بیماری نیز شبیه علائم بیماری تب همراه با خونریزی ایبولا است و از همین رو این بیماری شبه ایبولا نیز نام گرفته است. از دکتر جی جی کویک، کارشناس مؤسسه دفاع غیر نظامی دانشگاه جانز هاپکینز، درباره فرق اساسی این بیماری و ایبولا میپرسم.
It's a hemorrhagic fever, so it does cause people to bleed out, but it is a very different disease in that they know, unlike Ebola, where they don't know where it comes from, they don't know the source.
دکتر جی جی کویک میگوید بیماری CCHF نیز مانند ایبولا یک تب هموراژیک است، یعنی باعث خونریزی شدید بیمار می شود، اما اساساً یک بیماری متفاوت است. برخلاف ویروس ایبولا که منشأ آن هنوز مشخص نیست و معلوم نیست ذخیره بیولوژیک ویروس از کجا می آید، منبع تب کریمه کاملاً مشخص است. این ویروس به طور طبیعی در بدن انواع خاصی از ساس و کنه وجود دارد و از طریق آنها به احشام منتقل می شود. دکتر جی جی کویک همچنین گفت با وجود اینکه تب کریمه مصری است و می تواند از طریق خون و مایعات بدن از انسان به انسان سرایت کند، اما شواهد حاکی از آن است که انتقال مستقیم از انسان به انسان عامل این اپیدمی ها و از جمله اپیدمی فعلی در ایران نیست. موارد بروز این بیماری تا کنون از هم مجزا بوده که این خود حاکی از آن است که به احتمال قوی بیماری از احشام و مصرف گوشت آلوده به انسان منتقل شده است. اما علت شیوع ناگهانی بیماری در این زمان مشخص چیست؟ دکتر جی جی کویک، کارشناس تحقیقات دفاع غیر نظامی دانشگاه جانز هاپکینز که در مورد تب کریم کنگو نیز پژوهش کرده است، میگوید
This is unfortunately just a wrong time of year because of the ticks. Apparently this is a good time. However, they say it will come to an abrupt end when winter arrives.
متاسفانه در این مقطع زمانی تعداد حشراتی که می توانند ناقل ویروس CCHF باشند زیاد است، اما با نزدیک شدن زمستان و با شدت گرفتن سرما این حشرات نیز از بین می روند و بدین ترتیب اپیدمی می تواند خود به خود محدود شود. برخلاف نقاط دیگر دنیا که این ویروس از طریق ساس و کنه منتقل می شود، در ایران گوشت آلوده نیز یک منشأ مهم انتقال ویروس است. دکتر جی جی کویک میگوید مسئله کلیدی در مهار بیماری تب کریم کنگو در قرنطینه نگه داشتن بیماران و آزمایش گوشت‌های مصرفی است که به نظر می‌آید کارایی سیستم بهداشت عمومی در ایران از شیوع گسترده‌تر این بیماری تا به حال با موفقیت جلوگیری کرده است. از سوی سازمان بهداشت جهانی، نشریه اینترنتی به نام پرومد منتشر می شود که پزشکان از مناطق مختلف جهان مشاهدات خود را به این نشریه گزارش می کنند و سازمان بهداشت جهانی با انتشار خبر اپیدمی سایر سازمان های بهداشت محلی و پزشکان را متوجه خطر می کند. این نشریه از نظر کنترل بیماری های عفونی در جهان نقش بسیار مهمی بازی می کند. آدرس اینترنتی این نشریه چنین است: www.promed.org.
می‌پردازیم به گزارش اقتصادی روز که منابع غیر رسمی در تهران میگویند که به دنبال موفقیت ایران در فروش اوراق قرضه ارزی در بازارهای مالی بین المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی دومین دور انتشار این اوراق را تدارک می‌بیند. همچنین در محافل تهران بحث بر سر سود و زیان حاصل از انتشار اوراق قرضه ارزی بار دیگر بالا گرفته است که در گفتار اقتصادی امروز رادیو ایران، رادیو آزادی، فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
نخستین دور فروش اوراق قرضه ایران در بازارهای مالی بین‌المللی به پایان رسید و گزارش‌های غیررسمی در محافل تهران نشان می‌دهند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از هم‌اکنون دور دوم انتشار این اوراق را تدارک می‌بیند. منابع ایرانی و بین‌المللی دور نخست را موفقیت آمیز ارزیابی می کنند، حتی فراتر از آنچه مقام های بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتظار داشتند. قرار بود ایران برای نخستین بار پس از انقلاب 1357 با همکاری دو بانک اروپایی BNP پاریبا و کامرس بانک معادل 500 میلیون یورو اوراق قرضه منتشر کند. در عمل فروش اوراق قرضه ایران در خاورمیانه اروپا و آسیا به 625 میلیون یورو رسید و حدود 80 مؤسسه پولی و بانکی و بیمه‌ای آنها را خریداری کردند. نرخ سود اوراق قرضه ایران 8.75% و مدت آنها 5 سال است. موفقیت ایران در فروش اوراق قرضه ارزیش به گفته شماری از منابع غیررسمی مقام‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا همین تجربه را تکرار کنند. با این همه در محافل اقتصادی تهران انتشار این اوراق پرسش‌های انتقادآمیزی را برمی‌انگیزد. پرسش نخست: وضعیت ارزی ایران به برکت تداوم رونق نسبی در بازار نفت توسل به اوراق قرضه ارزی را توجیه نمی کند. چرا جمهوری اسلامی باید با انتشار اوراق قرضه ارزی بار تعهدات مالی بین‌المللی کشور را سنگین کند، حالان که دست کم به گفته منابع رسمیش 17 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد؟ پرسش دوم: اوراق قرضه ارزی زمانی قابل قبولند که در انجام طرح‌های مشخص به کار گرفته شوند و بازپرداخت اصل و فرع آنها نیز از محل بازده حاصل از همین طرح‌ها عملی شود، نه از منابع ارزی دولتی. آیا اوراق قرضه ارزی ایران با در نظر گرفتن همین ملاحظات انتشار یافتند؟ پرسش سوم: آیا در فروش اوراق قرضه به یورو نوسان‌های پولی بین‌المللی در نظر گرفته شدند؟ به زبان ساده، اگر پول واحد اروپا طی سال‌های آتی موقعیت خود را در برابر دلار مستحکم‌تر کند، آیا بازپرداخت اوراق قرضه تا 5 سال دیگر هزینه سنگینی را بر ایران تحمیل نخواهد کرد؟ بر این پرسش‌ها انتقاد کسانی را نیز باید افزود که اصولاً معتقدند تضمین پرداخت سود اوراق قرضه توسط دولت ایران با موازین بانکداری اسلامی نمی‌خواند. در پاسخ این انتقادها، سخنگویان بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر ابعاد سیاسی انتشار اوراق قرضه ارزی تأکید می‌کنند. از دیدگاه همان سخنگویان، با توجه به موقعیت دشوار ایران در صحنه جهانی، نفس دستیابی این کشور به بازار مالی بین‌المللی به خودی خود از اهمیتی استراتژیک برخوردار است.
از بازار اوراق قرضه در گزارش اقتصادی روز راهی دکه روزنامه فروشی ها در ایران می شویم. بگو مگوهای تون در جلسه امروز مجلس شورا بخش چشمگیری از روزنامه کیهان را به خود اختصاص داده است. بگو مگوهای امروز در مجلس بر سر این بود که کدام یک از نمایندگان مجلس پای نامه اعتراض به محکومیت اعضای نهضت آزادی ایران را امضا کردند. به نوشته کیهان، ناصر قوامی نماینده اصلاحگرای مجلس گفته است اگر قرار باشد نمایندگان بیانیه هم صادر نکنند، پس بیایند در مجلس را ببندند. از درگیری در مجلس که بگذریم، روزنامه‌های امروز ایران خواندنی‌هایی نیز داشتند که علیرضا طاهری نگاهی بر آنها دارد.
بعد از این گفته شهردار تهران که تهرانی‌ها سرشان کلاه رفته است، اصلی‌ترین منتقد او نیز برای حمله به حریف از کلاه مایه گذاشته است. کیهان می نویسد ابراهیم اصغرزاده عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز این شورا گفته است اگر ما نتوانیم تخلفات شهردار را اعلام کنیم، پس معلوم می شود کلاهمان پشم ندارد. آقای اصغرزاده البته حتما با برداشتن کلاه بی پشم یا پشمیش ادامه داده است خاک بر سر من که در شورای خدمت می کنم که شهردارش اینطوری تصمیم می گیرد.
حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به نوشته روزنامه خراسان با تاکید بر ضرورت وحدت بدون ذکر نام فرد، گروه یا جریان خاصی گفته است هر کس با انقلاب صادقانه برخورد نکند انقلاب به کمرش خواهد زد. همزمان به نوشته روزنامه خراسان به نظر آقای کروبی مشکل در ایران امروز این است که ما نان را به نرخ روز می‌خوریم. اما آنچنان که اعتماد می نویسد مشکل ایران امروز چیز دیگری است. مدیر شرکت پالایش و پژوهش خون جمهوری اسلامی می گوید در کشوری که بنزین به این راحتی قاچاق می شود فراورده های خونی که جای خود را دارد. در این حال به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی با هدف احیای سنت شکر و شادی و جذب گردشگر 10 روز دیگر جشن فندقچینی در رودبار قزوین برگزار خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی نوع شادی در جشن فندقچینی در قزوین را مشخص نکرده است. دکتر شهلا معظمی حقوقدان در گفتگویی با روزنامه همبستگی بار دیگر یادآور شده است در ایران مردان برای زنان قانون می نویسند، قضاوت می کنند و تصمیم می گیرند. همین روزنامه گفته های سعید فائقی معاون اسبق سازمان تربیت بدنی را بازتاب داده است. آقای فائقی با اشاره به اخیراً پراهنده شدن یک ورزشکار ایرانی عضو تیم ملی به غرب با سربلندی میگوید آمار پناهندگی ورزشکاران ایرانی کمتر از آمار فرار مغزهای ایرانی است.
پس از شنیدن مرور علیرضا طاهری بر مطبوعات ایران به حرف ترانه ها گوش میکنیم با ترانه‌ای که محمود خوشنام برای امروز برگزیده است، ترانه شاخطایی با صدای سیما بینا، تا ببینیم چه حرفی برای گفتن دارند.
در ایران از طیف گسترده‌ای برخوردار است. همه جور ترانه ای را می توان در این سرزمین پیدا کرد، سنتی، عامیانه، پاپ و یا روستایی. در این میان ترانه های روستایی با چند ویژگی از ترانه های دیگر متمایز می شود. مهمترین ویژگی آن است که آهنگساز و ترانه سرای آنها ناشناس است. گویی ترانه ها همه از درون جان جمعه، از درون دل مردمان روستایی برآمده است. یعنی ترانه به همه آنها تعلق دارد و صحبت این و آن در میان نیست. با این همه این ترانه ها در تنظیم های شهری رنگ و بوی دیگری می گیرند، اگرچه کمی از اصل دور می شوند ولی شسته و رفته تر از کار در می آیند. در این میان کار سیما بینا به خصوص روی ترانه های خراسانی بیشترین نزدیکی ها را با اصل آنها دارد، چون او خود اهل خراسان است و سالهاست که در زمینه ترانه های محلی آن دیار از نزدیک تحقیق و بررسی می کند، آنها را گرد می آورد و آراسته و پیراسته در کنسرت های خود عرضه می کند. از ترانه های خراسانی سیما بینا ترانه شاخطایی را با تنظیم حمید متبسم برای شما انتخاب کرده ایم که متن و آهنگ آن بسیار قدیمی است و حرفی نیز برای گفتن دارد.
No!
شاه اگر عادل نباشد ملک ویران می شود. این هم حرف ترانه شاه ختایی بود با لحن و صدای سیما بینا. به پایان این بخش از برنامه های امروز رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان رادیو آزادی که ما را همراهی می کنید و همراه با گزارشگران و همکاران این بخش از برنامه های رادیو آزادی، با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می گویم. از شما دعوت می کنم که به ساعت های 4 و 5 امروز رادیو آزادی با برنامه های گوناگون و شنیدنی آن بازگردید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.